أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والحمد حقه كما يستحقه حمدا كثيرا. وأعوذ به من شر نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، فأحترز به من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وقبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تتمة حديث قبلي فرمودن که خداوند تبارک و تعالی شش طایفه رو واسه شش تا خصلت عذاب میکنه. منتهی میشه به امیر المؤمنین، قال ان الله عز وجل يعذب ستتن بستتن. شش طایفه هستن که واسه یکی از این شش عمل استحقاق عذاب داره، خداوند عذابشون میکنه. العربه بالعصبیه، این رو عرض کردیم هوای اول و ما اینی عرض کردیم این شیش طایفه رو کار نداریم، اون سببش رو کار داریم. از این درمیاد که عصبیت حرام، کل من تعصب او تعصب له، هر کسی که خودش تعصب داشته باشد یا دیگران که برای او تعصب به خرج میدن این خوشش بیاد، این آدم جهنمی. فقط عصبیت حمزه را، حمزه سید الشهدا لقب داشت، در جنگ احد عموی پیغمبر بوده، شهیدم شده، لقب سید الشهدا داشت و هر سالم اهل مدینه روز 15 شوال که بعد از ماه مبارک رمضان، ماه شوال است، این جنگ احد بوده و اون روز شهید شده. هر سال جمع میشدن از زنهای مدینه در منزل حمزه عزاداری میکردن. صدوق علیه الرحمه در من لای حضر ارتقی، این شمان تا زمان شهادت سید شهدا این ادامه داشته تا 60 سال ادامه داشته، 60 هجری و فرض 60 سال کم تریادی. داستان سید شهدا که پیش آمد دیگه اون حمزه فراموش شد، یعنی برای امام حسین گریه میکرد. ما این حمزه سید شهدا اصل اسلامش از روی عصبانیت، از روی تعصب اسلام، برای حفظ برادرزادش که سلق، سلق شکمبر هم میگن، حضرت که عبور میکرد پیغمبر اسلام برای کوچه ای از بالای پشت بام ها میدونم کوچیک کوچیک بوده دیگه، چند طبقه رو حرفان رو سلق رفتن روی پیغمبر اسلام، همه رو آلوده کردن دو کفار. به همین حال آمد پیش حمزه یا بنابرگاری پیش ابو طالب پدر امیر المومنین، فرمود که من در میان شما چه موقعیتی دارم، چی میبینید، من چه کاره هم؟ اینا هنوز مسلمان نبودن، حمزه هنوز اسلام اختیار نکرد. شما برادرزاده ما هستید، عزیز کرده هستید، دوستتون داریم. و این از کنم که گوه اگه دیگه پس چرا این چه وضعیه، چرا اینجوری میکنه. حمزه غضبش گرفت. حالا همون زمانی که حمزه مسلمان نبود، یه جنبه اخلاقی که ما ها که مثلا چند سال در حوزه درس میخونیم هم باید یاد بگیریم، این کلمه را چه قدم حدیث میخونیم باید یاد بگیریم. حمزه گفته بود که من با فرض این که با اونها هم کیشم و هم مذهبم نمیشد باش دواشم، هم کیش و هم مذهب با هم دوانم، من باید عمدن مسلمون باشم تا اونها کافر باشن، من مسلمون و کافر با مسلمان به جنگ دلیل نداره. این خیلی حرف ها، این همه کسی این حرف نمیتونه بزن. مدت هایی به کتاب ها نوشته، تعلیفاتی کرده، اما تعصب داره. میبینن یا میبینن پسرش دعوا میکنن میزنه زیر گوشون یکی، بلد با که تصویر پسرت باشه، میبینن برادرش دعوا میکنن میزنه زیر گوشون یکی، هم شریفش دعوا میکنن میزنه زیر گوشون. این نامه جهل، جهل صرف، جاهلیت. العربه بالعصبیه معناش نه که این صفت صفت بدیه، فقط در عرب ها این صفت زیادتره. از این جهت تموز است که العرب بالعصبیه. طایفه دوم که جهنمی میشن فرمود که و دهاغنت بالکبر. دهاغنت جمع دهگان و دهگان و دهگان هر سجور صاحب مجمع بحره این فرمونده جایزه. و زمو اشهر، اشهر و سلاسه، دهگان بگن بهتر تا دهگان. دهگان معرب دهبان است، یعنی حاف، مثلا میگن پاسبان، نگهبان. بان در لغت فارس معنی حفظ، دهگان یعنی ده را حفظ. کت خدا، کت خدای ده میشه ریاست تکی پیدا میکنه. اون ریاست را بر رعیت ها و با کشاورزها و بر دشتبان و بر مردگر و بر را به خرج میده، زور داره میزنه به او. این هم از روی نادانیه. این معناش نیست که کبر بده. حالا دهگان اینجوریه غالبا اون موقع اینجوری بود، ولا خود معناش نیست که کبر بده. هر کسی که تکبر داشته باشد خودش رو یه چیزی حساب کنه، یه محل اعرابی برای خودش قائل باشه، این بد صفتیه، عاقبتش خطرناکه. سالم از دنیا نمیره و بالاخره حس بدبینی نسبت به بزرگان پیدا میکنه، چون خودشو میخواد، خودشو میخواد. کسی که خودشو میخواد دیگه هیچ کس نمیخواد. هر که هر جو باشد، در بعض روایات هم تفسیر شده این کبر، میفهمان عبارت است که قوم خویشای خودش را ملاحظه میکند ولو شرور باشند، و مقدم میدارد بر دیگران ولو خیر باشند. سوم نشان والعمراء بالجور. عمراء نه که فرمانهای دستشون هست، نه خصوص ملک یا سلطان یا شیخ طایفه یا رئیس جمهور یا وزیر، نه، هر کسی که امارت نسبت هر چیزی دارد، این حتی نسبت به زن بچه انسان در اهل بیتش نسبت به اهل بیت امارت به خرج میدهد، امر میکند، فرمان میدهد. ایالکم اسرائکم فرحمو اسرائکم، روایت ایالات شما، نونخورهای شما، اسیران شما هستند، به اسیرانتون ترحم کنید. آیا یه وقت زن فراموش کرده آب بیارد، نمک کم ریخته، زیاد ریخته، غضب نکن، همون خودت پاشو تشنه آب بارده بیا بخور. اگر چان چشور رو بگونم شب خیلی میل ندارم، نگو که فلان فلان شده این همه نمک جارید، این همه نگه این همه اینجوری باشه. و اما اگر نه اینجوری نباشد، این امیره به جور دارد. جور مرحوم شیخ سرایهی در مجموع البحره معنا کرده نی المیل، میل به یک طرفی بدون مرجح پیدا بکند، این رو میگن جور، که شاید از ظلم یقدر خفیف تره. این هم سه والفقها بالحسد. فقها را هم به وسیله حسد، که یعنی به حسب ظاهر فقهای شیعه از اول زمان غیبت صغرا الی زمان ناهازم و نیزین یه فقیه مشتهر جامعه شعادی حسود باشد، حسد ندارن. حسد به این معنا که فقهای شیعه باشد، و مخصوصا در زمان حضرت امیر سلام الله علیه که فقهای به این معنا نبوده، که باید توجیه کرد. توجیهش این است که بکتیم که یک احتمالش این است که محسود واقع میشن، نه حاسد. دیگرون جهنمی میشن و البته خلاف ظاهره، اما روایات داره که نحنون محسودون ام یحسدون الناس فیما آتاهم الله من فضله. حضرت فرمودن نحنون محسودون، ما مورد حسد دیگرانیم، که میگن چرا این همه مثلا سین و سینان و این آنجوره. وقت اینها هم به وسیله حسد ما حالا افراد اینا سببش حسد بده. الحسد یعکل ایمان که ما یعقل النارو الحطب، این هم توجیه دادیم. حالا و تجارت به خیانت، یعنی وعظ با تجار را به وسیله خیانت. تجار جمع تاجره، تاجر که میگن الان یعنی اونایی که سرمایه های مهم دارند و عدل عدل پارچه میفروشن، این مراد نیست. مراد از تاجر یعنی اونی که نون در آن نون در میاره کسبی میکنه، ولو نماز سیجاری میکنه، روزه سیجاری میگیره، قرآن بهش گفتن یه ختم قرآن برای بابام بخون، این اون تاجر، تاجر به این معنا، یعنی تجارت میکنه به وسیله این کسبی میکنه. در بعض روایات هم هست که اون چه که تو روزی تحصیل میکنی تو با تجارت کل مکتب در همون وسائل شیخ العاملی و حسولاله نام کرده که اون چی که وسیله تحصیل روزیه اسمش تجارته، تجارت بالمعنى العام یعنی کاسبی. البته روایات زیادی داریم برای این که یعنی باید انسان کاسبی کنه، تجارت کنه، یعنی کل بر مردم نباشد، کسب داشته باشد. و در چندین روایت هست که 9/10 روزی در کسب حلال، 1/10 در بقیه کارهاست. 9/10 رز فی طلب حلال که انسان کاسبی کند و روزی به دست بیاره. از حاتم طائی پرسیدند، اون سابقه که مدرسه زمان پهلوی میرفتین یادون، در اون کتاب ها نوشته بودن فرائد العدب، اسم کتابش بود فرائد العدب، میگه از حاتم طائی پرسیدن که از خود با سخاوت تر دیدی؟ حاتم خیلی سخی بود دیگه، معروفه حتی عذاب جهنم بنابر نقلی یه وقتی تخفیف پیدا میکنه در حق اون حاتم برای اون سخاوتی که داشته، ولیکن چون اسلام نداشته باید برای جهنم، اما تخفیف داره برای اون صفت سخاوت. حاتم گفت بلی از خودم با سخاوت در دیدم. و این بود که سوار شطور میشد حاتم و دنیا میگشت، هر کجا که اشخاص متفرقه را میدید میگو برید منزل حاتم غذا بخورید، اونجا دیگر نمیخواد نیمه زحمت بکشی، اونجا نهار حاضر منسی آقر. میگه به این نفر هی مکن رسیدم، بهش گفتن چون نمیری خونه حاتم غذا بخورید؟ گفت خار میکنم و دار میبرم و روزی میخورم، منت دونان نمیکشم. اینا از خودم با سخاوت اردی، یعنی این آدمی که میگه من کاسبی میکنم و نون میخورم. سعدی شیرازی هم گفته است که خان بزرگان اگرچه لذیذ است، خورده انبان خویش از او لذیذ است. آدم سفره بزرگان حاضر میشه، انبان و اقسام و غذاها حاضر کردن، گرچه میفهمان لذت زیاد دارد، اما اون هم انباری که ترش ای خورده خورده نون هست، های گروه میکنن با رطوبت میخورن، این لذتش بیشتره خانه بزرگانه، یعنی اون مال خودشه، اون یکی مال غیره. بنابراین کاسبی هم جنبه عقلاییش و هم جنبه شرعیش و روایات متعدد زیادی بزرگان ما جمع آوری کردن که انسان کسب بکند و تجارت بکند و اون وقت عرض کنم که این روزی به دست بیارد. حتی بابی در وسائل عنوان کرده، باب کراهت ترک کسب، که انسان اگه کاسبی را ترک بکند کراهت دارد. در بعض روایات هست که خدمت معصوم علیه السلام عرض میکنن فلانی خانه نشسته همش همون ذکر خدا میگه لا 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 میگه و همه مشکور فهمون پای این جوه میکنه، پس نونشان کجا میخوره؟ این زور میشه آدم گرسنه میشه، اما همش ناله را بره که باید کاسبی کنه. کاسبی مرحوم حضرت الله عظمای برجلوی قدس الله و نفسه و زکیه مکرم ما میدیدیم در محضرشون سائلینی که میامازن سوال میکردن بدنشون سالم بود صحیح بودن، نگاه میکرد گفت من کمک به بدبختی این نمی کنم، یعنی من اگر پول بردارم بدم به این، اینجور عادت میکنم و سوال میکنم، بار سوال باید برای کاسبی کنه. اینقدر غضب میکرد، با اینکه پول در نظریشون به فرمایش آیت الله زاهدی میگفت کاه و پول در نظر آقای بوجودی یکسانه، در مصرفش مصرفش خرج بکنه خیلی خوشوقت بود، اما میگفت من کمک به بدبختی این نمی کنم، یعنی این باید در کلاس بیکن. به محض این که هرکی میاد سوال میکنه صحیح و سالمه، بعد کار میکنه نمیرسه، البته باید کمک کنه. اما اگه کاسبیش این است که گدایی کن تا محتاج خلق نشی، این فایده نداره. کاسبیش گدایی باشه این فایده نداره. از این جهت عرض کنم که باید کاسبی کن. اینقدر در اخبار و احادیث بر تشویق فرمودن ائمه علیهم السلام برای کسب و کار و تجارت به این معنای عام، نه تجارت اونجوری که ما میگیم که عرض فروش و برای اینجوری، نه، یعنی از راه عمل خودش، زحمت خودش یه لقمه نون به دست میاره، ولو کم ولو چیز باشد، این مقدمه برای اینکه دیگرون بگه من خرج دارم میدم، نمیخوای کاسبی کنی، با اینکه قدرت داره بر کاسبی، میگه من خرج دارم میدم، این تنبل پروریه، این درست نیست، نمیخوای کاسبی کنی. مردم باید کاسبی کنن، در جنبه اجتماعی دارد، باید کمک به همدیگه کنن که کار همدیگه را بیفته. اون وقت این زمینه اصل تجارت خیلی تشویق شده، لکن شرایطی داره، شرایطی داره. در بعض روایات دارد که امیرالمومنین سلام الله علیه در زمان خلافتش، حالا ماها که یک از این منصبت پیدا کنیم دیگه توی جمعیت خیلی نشون نمیدیم خودمون را، امیرالمومنین نه در زمان خانه‌نشینی شاه، در زمان که خلیفه بود، تازه اونه دست میگرد تو بازار میزد، میفهمد که ایها الناس الفقر ثمت اجر، الفقر ثمت اجر، سه دفعه اینا مکرر میکرد، میگو مردم اول مسئله یاد بگیرید بعد بری کسب. فرزندان خودمونم که تحت تربیت میکنیم ما های زیر گوشش نکنیم که درس بخون معدلت هم چی میشه، سکر چندم میشه، این هم چی میشه، اینقدر حقوق بسیدن. در هر کجا باشه، هر کجا باشه کار نیست، باید برن در کجا حقوق بش میدن، چه کار میکنن و چه کاری ازش میخوان بکشن. و اگر اینجوری نباشد، این اول باید مسائل را یاد گرفت، بعدا مشغول تجارت شد، هم خودش هم فرزندانش مسئله دون بار بیارن. های نگن امروز چقدر در آوردی، نه، امروز اونی که در آوردی از چه راهی در آوردی، از چه راهی در آوردی. اگر راه خیانته جلوشو بگیرد، بگه خیانت نکن. در مسئله معروفش میگن تخم مرغ دزد آخرش خزانه دزد میشد. یه بچه بود یفته و یک تخم مرغ دزد دیده بود در سعدی، نمیم کجا اونجا نکرده، ما عرض کنم که آورد باباش که پای کلاش اونی از شروع آورده خیلی خیلی ببزیم بخور خیلی فردا اینه که دیگه تا کم کمک این دزدیگریش صفت سارقیت و گوازیش سرایت کرد که آتا رب خزانه مملکتی را بدزدد اونجا های به ترقی کرد گرفتنش ادامش کردن. اینجوری نیست که هر فرزندی که پول گیر میره آدم بهش بگه بار کلاش، بگه نه این پول را فرزندم از کجا گیردی. اگر بررسی کند ببیند این پول از غیر طریق مشروع چیزی به دست آورده شده، جلوش را بگیر، بگه پس بده، پس ببش بده، به درد ما نمیخوره، غضب کند راست راستی، خوشحال باشد که به این برود پس بدهد. یک شرطش نیست که مثلا فکر زمد فکر اونجا مراحل نیست، یعنی اول مجتهد بشو، فقیه بشو، یعنی بفهم معاملات رو بفهم و بعد برد کاسبی کنه. من لم یتفقه ارتتم فی الرباط ثم ارتتم، اگر چنانچه تفقه نکند فرو میرود در میان ربا، همش ربا میده ربا میگیره، ربا میده ربا میگیره. خب این جهنمی میشه، در دنیاش هم ممکنه یه قدر پول گیر بیاره، اما جهنمی میشه. اینجوری نیست که کسی گناه بکند، به فرمایش امام رضوان الله تعالی علیه کرارن میگفت، نه یک دفعه نده، میگفت اجمالاً بعد از مرگ یک خبرهای هست، همچنین که میخونم که از مرد خلاص شد. خیلی وقت ما از این نادانی حرفا رو میزنیم، خلاص شد، چجی خلاص شد، کجاش خلاص شد؟ اول گرفتاریه، اول گرفتاریه، سؤال جواب هست، باز خواص هست، اول ما یسأل هو الصلاة، اول چیزی که میپرسن در شب اول قبل نماز، نماز للصلاة اربعة آلاف هست، نماز خالی خالی که نی، روایت هم از حضرت رضا است هم از حضرت صادق، دو روایت من لایت دار فقی نکرده که نماز 4000 حد داره. خانه همه که میفروشن میگن حد شمالیش کجا و جنوبش کجا و مشرقش کجا و من گفت 4 تا حد داره. نماز 4000 حد داره. فقط نماز نیست، مواظب باشیم. انسان بنده است، میگه بنده خداست، بنده دائما در تحت نظارت مولاش است، به اذن مولا باید کار بکنه. حد داره. تلک حدود الله و من یتعد حدود الله فاولئک هم الظالمون، کافرون، خاسرون. 3 جای قرآن داره، یا ستمکارن یا زهر کردن یا کافرن، مراتب ظلم مختلف. از حدود الهی نمیشه تجاوز کرد. حدود معناش اندازه گیریه، یعنی آیات عرشه که خدا بیان کرده آخرش میگه تلک حدود الله. مراد حد نیست که مثلا زانی را چقدر تا زیر نبزنی، اونم حده. همه احکام الهی حده. از اون حد کسی سر سوزن تجاوز کند گرفتاری کرده، نه دنیا، گرفتاری بعد از دنیا. پس اول باید در فکر مسئله شد. هر شغلی که برای خودتون و برای دیگرون انتخاب میکنید، ببینید این شغلی که از این راه نون میخورید، این راه نونخوری درسته یا درست نیست؟ اگر درست نیست، ولو گدایی باشد، واجب گدایی این کاسبی را نکنه. مطلق پول در آوردن مطلوبیت نداره. قارون گفت انما اوتیت و علا علم اندی، این همه دارایی درست کرده بود، فایده برش نداشت که. یکیش الفقر سمت هرچی، اول مسئله، بعد تجارت، یعنی بعد کاسبی، بعد نون در آوردن. این یکی استراز. شرایط خاصه هم که در روایت از تاجر و فاجر الا من اخذ الحق و اعطى الحق، هر کسی که تاجره، نه تاجره به این معنا که دکون داره مغازه داره عرض فروشه و اینی، هر کسی کاسبی میکنه، این خارج از اطاعت خداست. صاحب مجمع البحرین در ماده فجره میفهمم وجهش این است که غالبا اینایی که کاسبی میکنن گرفتار یا قسم دروغ یا خود دروغ یا حرص زدن یا مذمت اجناس دیگرون را کردن یا تعریف بیمورد اجناس خود را کردن، یکی از اینا گرفتارن تا این جنسش فروش بره. از تاجر و فاجر میگه علتش اینه که یعنی گرفتار فجور میشد. و الفاجر فی النار الا من اخذ الحق و اعطى، الا من اعطى الحق و اخذ. ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون و اذا کالوهم او وزنوهم یخسرون. خداوند فرموده وای برای این کم فروش ها، کم بگیر ها، کم بده ها. دو جور ترازو دارن، یک ترازوی بگیر، یک ترازوی بستان. ترازوی بگیر را با وزن سنگین تحویل میگیرد، ترازوی بده را با وزن ترازوی سبک تحویل میده. متاسف در بسیاری از کارهای ما از این قبیله متاسفیم. مرحوم اشراقی بود، آمد محمد تقی اشراقی قومی، که در نطق و سخنرانی در زمان خودش یا کم نظیر بود یا بی نظیر. ایشون در مدرسه فیضیه که منبر می رو این حدیث رو می خون، ما هنوز بر نخوردیم، شبیه این در کتابای سنی ها دیدیم. می فهمودن حدیث دارد که روز قیامت که می شود خطاب می شود به مردم، ایها الناس کلکم متفق. خیلی حرفه. می گفت روایت دارد که ای مردم روزگار، شما همه تون داخل در این آیه است که ویلون للمطففین. به هیچ که سلام نمی کنه، همه کس توقع داره بهش سلام بکنه، هیچ کس تعریف نمی کنه، توقع داره همه تعریفش کنه. و ها که ذات مغلبه های فهمت، هر جوری که انسان توقع دارد به همون اندازه‌ای که با مردم سر کار داده اعمال میکند اون جوری توقع داشته باشد. توقع دارد که تا رد میشد بگن عجب آدمیستین، غیجاد هرچی خودش ابدا در بند کسی، اگر هم دیگری را تعریف بکنن بدش میاد، چون یه روز بهش نگاه نکرد، دین نگاه کرد بدش. این همه متفقه، توقعات و انتظاراتی که برادران دینی به هم دیگه دارن باید به اندازه‌ای باشد که همون دیگه عبارت نقلا روایات متعدد دارد که اون چی که خودت بدت میاد از دیگران هم توقع داشت، اون چی که خودت کراهت داری از دیگران توقع نداشته باش. حالا اون بمونه اما کم فروشی نکنه، در مقام ایفا و استیفا یکسان باشد. وقتی که حق مردم ادا میکند به همون جوری که مردم هم از مردم مطالبه میکند تقاضا دارد که حقش رو ادا کنند، چقدر انتظار دارد زود باشد، بی اذیت باشد، به همون اندازه خودش هم اینجوری عمل کنه. یعنی آداب تجارت دیگه، ابواب آداب تجارت. لذا این حدیث شریف فرموده است که یکی از کسانی که گرفتار عذابن التجارو بالخیانه، جنس بی خود تعریف میکنه، جنس دیگرون رو تکذیب میکنه، این خیانت پارچه رنگش میرود نگد نمیرود، خیانت این جنس مال کجای که میگد مال کجای که خیانت. از دم دروگاهی که آدم میشستونه به اجناس خودش تا به مصرف فروش برسد همش خیانته. باید خائن نباشه، هر کسی در کار خودش باید خائن نباشه. گفته بود تگو موازه تو هم حتی تو هم، دیگران هم باید اینجوری باشن، من از بدو الالخط و من از باب الالمهراب ساده باشد، پشت رو نداشته باشد، ظاهر باطن نداشته باشد. شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه در مکاسب محرمه می فهمان روایت هست که بعضی از مؤمنین را میارن دو طرفه عذاب میکنن، هم رو برو هم باشد، برای اینکه این دو زبان داشته، زبان روبرو تعریف میکنه تا رد میشه تشکن کنه یه چیزی میگه، یه اشاره میکنه، پشت سر تکذیب میکنه، وقت شیخ توجیه میکنه. میفهمه خب اونی که تکذیب میکنه مستحق عذاب، اونی که تعریف میکنه چه برای خاطر اون چه عذابش میکنه، یه تعریف داره میکنه که میفهمم وجهش نیست که اون تعریفش هم مقدمه یه به تکذیب پشت سره، یعنی این تعریفش هم دروغه، تکذیبش که راست نه، تکذیب میکنه مستحق عذابه، تعریف روبرویی مده روبرویی هم حقیقت ندارد. اگه کسی حقیقتا کسی رو تعریف میکنه مخلصتا تا رد میشه تکمه میشه. از این کارها تو ماها زیاده و این خورد گناه ها، این خورد ریزایی که تو جمعیت هست، اینها انقلاب به هم زنه. اگه های میگن انقلابی باش انقلابی باش، یعنی خودت درست کن، حالا غنیمت بدان 300 دفعه اگه بگی مرگ برای میکیا یه دفعه دروغ بگی همه دروغ، خودت راست کن. مرحوم آیت الله بروجردی در بحث نماز جماعت عدالت را معنا میکرد که آیا عدالت ملکه است؟ ملکه ترک گناهه یا خود ترک گناهه؟ گناه کبیره است. همش به صورت آیا آیا. مرحوم شیخ غلام حسین شیرازی از بزرگان علمای شاگردای شیخ هم بود، درس آقا میامد، نزدیک منبر نشسته بود، دو فرزند خدومی هم از خودش جا گذاشته. مرحوم شیخ غلام حسین شیرازی رو برو نزدیک آقا گفت آقا این صحبت ها نمیخواد، عادل یعنی راست حسینی باشد. آقا خندش گره، این راست حسینی اصطلاح داشاست، میگم عادل باشه این راست حسینی باشه، یعنی پشت رو نداشته باشه، رو به رو یه جور، پشت سر یه جور، ظاهر یه جور، باطن یه جور. تمام شد دیگه بحث علمی. پشت راست حسینی باشه، صاف باشه، ستا داشته باشه. دو نفاق مراتب دارد الا ماشاءالله. کثیری از ما ها اینجوره که منافقیم، تعریف میکنیم واقعیت نداره. حرف خلاف واقع نفاق است. در قرآن مجید هم همه رقم نفاق استعمال شده است که موقع گفتنش نیست. سلام الله علی ابی عبدالله حسین و علی اصحاب الحسین و علی اولاد الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته.
Thank you.